مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از نشست این نهاد درباره ایران به تهران سفر می‌کند. سازمان نظام پزشکی ایران خواستار ورود قوه قضاییه به پرونده واردات واکسن کرونا شد. و 20 سال پس از حوادث 11 سپتامبر امنیت ملی و جهانی چگونه دستخوش تغییر شدند؟ همراه ما بمانید و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس و رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ در اظهار نظرهای جداگانه خواستار تحقیقات قضایی درباره علت وارد نشدن واکسن کرونا به کشور شدند. دکتر مؤید علویان رئیس سازمان نظام پزشکی تهران در سخنانی از سیاست‌های درمانی کشور در روبرو شدن با شیوع کرونا انتقاد کرده و خواستار پیگیری حقوقی عدم واردات واکسن کرونا به کشور شده است. در این انتقادها در حالی است که واردات واکسن کرونا به ایران از دی ماه سال گذشته با دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با محدودیت‌های روبرو شد. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
شکی نیست که در این مسئله و واردات واکسنی که میتونست نجات دهنده جان هزاران نفر باشه طی ماه‌های گذشته، مسائل سیاسی و در کنار اون مافیایی که دستاندازی کردن به سلامت و بهداشت درمان مردم و در کنار اون خب متاسفانه ارکانهای سیاسی مملکت هم در دستشون هست، اینها دخالت‌های مستقیم داشتند. به بهانه تولید واکسن داخلی تمام مجموعه و پروپاگاندایی که در اختیار داشتند همه بسیج شدند، اما از روزنامه‌های وابسته به سپاه، صدا و سیما، وزیر بهداشت، همه اینها تاکیدشون بر تولید واکسن داخلی بود تا به بهانه تولید واکسن داخلی اعتبارات بسیار زیادی رو ببلعند برای خودشون. و نهایتاً زمانی که به هر حال وضع اینقدر سیاه شد که دیگه چاره جز این نداشتن که از حرفهاشون برگردن، ناگزیر مجبور شدن، هم آقای خامنه‌ای مجبور شد اون حرف نابخردانه خودش رو پس بگیره و هم اینکه مسئله اولی که واردات واکسن بود رو به هر حال مد نظر قرار بدن. به طوری که ما میبینیم از زمانی که تصمیم به این امر گرفته شد و مسلم شد که تولید واکسن داخلی با شکست مواجه شده، میبینیم که در عرض مدت یک ماه چگونه تونست این واردات واکسن جهش پیدا بکنه. پس این مسئله میتونست در ماه‌های قبل هم اتفاق بیفته، اما همین سیاسی کاری هایی که شما اشاره فرمودید و همچنین منافع مافیایی که پشت این قضیه هستند و متاسفانه وصل به مافیای سیاستی هستند که به هر حال گره خوردن با دفتر رهبری و بقیه جاهایی که وصل به قدرت هستند، باعث این شدن که این کار صورت نگیره و این روزهای سیاه رو ما شاهدش باشیم.
آقای دکتر عطاری، در خبرها داشتیم که ابتلا به کرونا در میان کادر درمان بعد از دو دوز واکسن کرونا هم گزارش شده. دلیلش چی میتونه باشه؟
همه محققین و کسانی که دستن در کار تحقیقات علمی در این زمینه هستند از آن دارن که حتما باید پایش بعد از واکسیناسیون صورت بگیره، اما متاسفانه در ایران این پایش بعد از واکسیناسیون صورت نگرفته و همینطور که فرمودید خبرهای زیادی ما داریم از این که بخصوص کادر درمانی که روزانه با مقدار بسیار زیادی ویروس سر و کار دارن و برخورد دارن مجددن و مجددن برای بار دوم و سوم حتی بعد از واکسیناسیون دو دوز واکسن زدن هم مبتلا شدن و حتی مرگ و میر هم در بین اونها گزارش شده. به نظر میرسه که این بالا بودن آمار مبتلایان بعد از واکسیناسیون به نسبت کشورهای دیگه یکی برمیگرده به نحوه واکسیناسیون اینها که شاید واکسن‌های وارداتی اون نگهداری‌های لازم رو ازش صورت نگرفته، کنترل‌های لازم انجام نشده، و یکی دیگه این که به هر حال بعد از گذشت مدت زمان حدود 6 ماه از واکسیناسیون کادر درمان نیاز به دوزهای یادآوری هست که در کشورهای مثل امارات، بحرین، ترکیه و جاهای دیگه داره صورت میگیره، اما در ایران همچنان نادیده گرفته شده و احتمال این هست که سطح ایمنی کادر درمان دیگه برای مقابله الان بعد از ماها واکسیناسیون این گروه کافی نیست و نیاز به تزریق دوزهای یادآور هست.
الان گزارش‌های زد و نقیزی هم از فروکش کردن موج اخیر کرونا در ایران مطرح است، اما رؤسای برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کردند که کاهش روزانه مرگ و میر دلیل بر پایین اومدن این پیک همه‌گیری نیست. چه وقت میشه فهمید که الان این موجی که ازش موج پنجم نام می‌برند در ایران پایین اومده؟
اولین علامتش به هر حال بعد از اون شفافیتی هست که اینها اگر داشته باشند میشه فهمید. همطور که فرمودید، خب هنوز در شهرهای غربی ما و مرکزی ما کرونا در وضعیت بسیار سیاهی هست. در شهرهای شرقی هم که مقداری آمار مرگ و میر به صورت افقی در اومده و از حالت بالا رونده به حالت افقی و یک نواخت در اومده، هنوز هم وضعیت قرمز هست. اما این ساده انگاری و زود تغییر دادن رنگ شهرها از سیاه به قرمز و از قرمز به زرد باعث این میشه که مجدداً اینها شعله ور بشه. اما اینکه شما فرمودید چه زمانی میشه اطمینان حاصل کرد از این موضوع، اون زمانی هست که ما یه آمار درستی در دست داشته باشیم و بر اساس اون بتونیم قضاوت بکنیم. اما اون چی که از شواهد برمیاد، اخباری که از آرامگاه ها و محل دفن اجساد قربانیان کرونا به هر حال شنیده میشه، هنوز آمار در حدی هست که وضعیتی نیست که به سمت کاهش پیش بره. در عین اینکه به هر حال ابتلا موج‌های متوالی به صورت سینوسی هست، یعنی بعد از یه مدتی اینها شروع به کاهش میکنن. متاسفانه با اقدامات دولت در جاهای دیگه هرچند این روند به سرعت سیر نزولی پیدا میکنه و مثلا در هند با میلیاردها جمعیت این سیر نزولی بعد از حدود یک ماه اتفاق افتاد، اما در کشور ما بعد از دو ماه قربانیان بسیار بالا هستند و این بدون هیچ گونه اقدامی هست که داره خودش ممکنه به سمت سیر نزولی پیش بره.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
و اما در حالی که ایران همچنان به فعالیت‌های هسته‌ای خارج از توافق برجام و غنی‌سازی اورانیوم با غلظت‌های بالا ادامه می‌دهد، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راهی تهران شده تا پیش از نشست حکام آژانس با مقامات مسئول در ایران در مورد مسائل مهمی که باعث نگرانی شده به بحث و تبادل نظر بپردازد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای دیدار و گفتگو با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به تهران سفر می‌کند. کاظم قریب‌آبادی، نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی، روز شنبه ضمن اعلام این خبر افزود آقای گروسی عصر شنبه به ایران می‌رود و روز یک شنبه با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گفته آقای قریب‌آبادی، دو طرف در پایان این دیدار بیانیه مشترکی صادر خواهند کرد. رویترز روز شنبه 20 شهریور گزارش داد که با توجه به احتمال ناکام ماندن مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام، سفر آقای گروسی با هدف مذاکره برای کاهش تنش‌ها بین ایران و غرب صورت خواهد گرفت. سفر دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از نشست 35 عضو شورای حکام صورت می‌گیرد. قرار است در این نشست گزارش پادمانی آقای گروسی و دو گزارش آژانس مورد بررسی قرار گیرد. کامبیز قفوری، روزنامه نگار ساکن نروژ، در مورد ضرورت‌هایی که این سفر را به خصوص پیش از نشست اعضای شورای حکام اجتناب ناپذیر می‌کرد، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
آقای گروسی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واقع نگرانند به خاطر انباشت اورانیوم غنی شده 60% به میزان بالا و کاهش سطح دسترسی بازرسان آژانس برای اینکه برنامه اتمی ایران رو بخوان زیر نظر داشته باشن. این مواردیه که خب می‌دونیم که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده. این نگرانی باعث شده که آقای گروسی گزارشش رو بده به شورای حکام. در شورای حکام انتظار میره که این بار یک قطعنامه احتمالاً کشورهای غربی به خصوص آمریکا و اروپا با هم دیگه تلاش بکنن که یک تصویب بکنن. آقای گروسی داره میره به ایران تا بلکه بتونه به یک توافقی دست پیدا بکنه قبل از اینکه شورای حکام بخواد چنین تصمیمی بگیره و احتمالاً پرونده ایران رو ببره به شورای امنیت. این توافقی که آقای گروسی قصد داره بهش برسه شامل اینه که میزان دسترسی بازرسان رو اندکی بیشتر بکنه و مقام‌های ایرانی رو ترغیب بکنه به اینکه اجازه نظارت‌ها رو مانند سابق بدن تا بلکه بتونه زمان بخره برای مذاکرات وین در آینده، ببینه که آیا ایران و گروه 4 به اضافه 1 به اضافه آمریکا میتونن به یک توافقی دست پیدا بکنن که برگردن به برجام یا نه. بزرگترین نگرانی آقای گروسی اینه که زمان گریز ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای به شدت کاهش پیدا کرده نسبت به برای مثال یک سال قبل، و به نظرم سعی میکنه که مقام‌های ایرانی بخواد تا به نوعی با افزایش سطح دسترسی بازرسان آژانس بتونه این برنامه رو برای دست کم کوتاه مدت مهار بکنه.
در گزارش پادمانی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره شده بود که به دلیل اقدامات ایران بازرسی‌های ناظران آژانس از سایت‌های ایران به شدت ضعیف شده است. خبرگزاری رویترز نیز که دو گزارش محرمانه جدید آژانس را اخیراً رایت کرده، پیشتر نوشته بود که اورانیوم غنی شده ایران با غلظت 60% در 3 ماه به 10 کیلو و نیز اورانیوم 20% در مقایسه با گزارش اواسط بهار به بیش از 84 کیلوگرم افزایش یافته است. این احتمال مطرح است که آمریکا و متحدان اروپایی آن بر اساس گزارش‌های دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده ایران را پس از سالها به شورای امنیت سازمان ملل متحد بکشانند. این در حالی است که آمریکا و 3 کشور اروپایی حاضر در برجام از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران طی این مدت ابراز نگرانی کردند. آنها از ایران خواستند تا هرچه سریع‌تر این مذاکرات را از سر گیرد. ایران می‌گوید هر اقدام غیر سازنده در شورای حکام مخل مذاکرات برجام خواهد بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیش از این در این زمینه گفته بود:
باید همه توجه بکنن که استفاده سیاسی از یک بستر فنی آژانس پاسخ متفاوتی رو از تهران در پی خواهد داشت.
رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در واکنش به اقدامات اخیر ایران گفته است که پیشرفت‌های برنامه اتمی ایران و عدم آمادگی دولت ابراهیم رئیسی برای تجدید سریع مذاکرات وین وضعی ایجاد کرده که ممکن است بازگشت آمریکا به برجام دیگر نفعی نداشته باشد. گزارش آژانس که شامگاه سه‌شنبه 16 شهریور در وین به رؤیت خبرگزاری‌ها رسیده میگوید ایران هنوز توضیحات لازم را در مورد ذرات اورانیوم به دست آمده در سایت‌های اعلام نشده خود ارائه نکرده است. یکی از دو گزارش فصلی آژانس حاکی از افزایش 4 برابری اورانیوم غنی شده ایران در غلظت‌های متفاوت است. بنابراین ایران به تولید مواد لازمی که ممکن است برای ساخت سلاح هسته‌ای به کار رود به سرعت نزدیک می‌شود. رسانه‌های بین‌المللی نوشتند که به دنبال گزارش آژانس، ایالات متحده و اتحادیه اروپا احتمالاً در نشست شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای انتقادی علیه ایران صادر خواهند کرد. اما میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین که ریاست هیئت روسی در مذاکرات برجام را نیز بر عهده دارد در توییتی گفت که بهتر است ایران و آژانس اختلافات خود را حل کنند و نیازی نیست شورای حکام دست به اقدامی بزند. آقای اولیانوف روز جمعه نیز دوباره با اشاره به احتمال پیشنهاد قطعنامه در شورای حکام آژانس علیه ایران تأکید کرد که روسیه علیه این قطعنامه رأی خواهد داد. سرگئی ریابکوف وزیر امور خارجه روسیه هم گفته است که اگر گفتگوهای هسته‌ای مشکلات باقی مانده در میز مذاکرات را حل کند و مذاکرات از جایی آغاز شود که متوقف شده بود، پیشرفت‌های ایران در زمینه توانایی‌های هسته‌ای بازگشت پذیر است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و اما 20 سال پیش در چنین روزی اعضای گروه القاعده در یک برنامه ریزی با ربودن 4 هواپیمای مسافربری 3 از آنها را به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک و مقر وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن کوباندند. این اتفاق نقطه عطفی در باز تعریف امنیت ملی و بین‌المللی و همچنین چگونگی مبارزه با تروریسم در جهان شد. پیامدهای این اتفاق همچنین باعث حمله نظامی گسترده آمریکا و متحدانش به دو کشور افغانستان و عراق شد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل در آمریکا را جویا شدم.
مسلماً امنیت ملی که در آمریکا به شدت تغییر کرد، یعنی بعد از اتفاقات حمله 11 سپتامبر رویکرد آمریکا نسبت به امنیت متفاوت شد. قانون پیتریت اکت رو توی مجلس تصویب کردن که عملاً هم به رئیس جمهور قدرت زیادی میداد در رصد کردن حتی شهروندان آمریکایی، قدرتی که قبلا نداشت. حمله هایی شد که به عراق و افغانستان بعد از 11 سپتامبر داشتیم و این دوتا شاید حمله های بزرگ بودن، ولی قانونی که حتی از اون سال بعد، اون زمانی که کنگره آمریکا به رئیس جمهور آمریکا بابت این حمله 11 سپتامبر اجازه حمله نظامی رو داد، عملا این اجازه رو بهش داد که هر جای دنیا هر زمانی بتونه از اون اجازه استفاده بکنه. از طرف دیگه در نظام بین الملل تغییرات جدی داشتیم. خب دوتا جنگ بسیار بزرگ رو شاهدش بودیم، خصوصا در مورد جنگ افغانستان. ناتو در کنار آمریکا بود، شانه به شانه آمریکا جنگید در افغانستان. بعد در مورد عراق اختلاف نظر پیدا شد و در نهایت یه دو قطب انگار شرق و غرب خاورمیانه علیه قبل شکل گرفت که هنوز که هنوز اثراتش رو داریم میبینیم و باهاش دست و پنجه نرم میکنیم.
خانم پزشک، پس از 20 سال پیامدهای این حادثه چه برد و باختهایی رو برای ایالات متحده رقم زد؟
جواب این سوال واقعا دشواره، به دلیل اینکه خب این 20 سال فراز و فرودهای زیادی داشته. ایالات متحده بعد از 11 سپتامبر شاید مهمترین هدفش این بود، چون بعد از عملیات پرل هاربر جنگ جهانی دوم اولین باری بود که خاک آمریکا به طور مستقیم هدف یک حمله اینقدر جدی قرار گرفته بود. خیلی جدی بود برای آمریکا تبعاتش. واقعیت اینه که آمریکای بعد از 11 سپتامبر با آمریکای قبل از 11 سپتامبر یک آمریکا نیست و خود تار و پود جامعه دچار تغییر شده. چقدر مسلمان‌هایی که اینجا زندگی می‌کردند مورد خشونت واقع شدن بعد از اون اتفاقات. فراتر از اون، وضعیت آمریکا به خاطر جنگ‌هایی که به خاطر 11 سپتامبر درگیرش شد تغییر کرد. هدف آمریکا این بود که بن لادن رو بگیره و اون رو به عدالت برسونه، ولی خب پیدا کردن بن لادن به این معنا بود که سال‌های سال درگیر جنگ هایی شدن که توان امریکا رو به چالش کشید. و خب بازگشت نیروهای آمریکایی از افغانستان در نزدیک های سالگرد 11 سپتامبر واقعا یادآور اینه که چقدر آمریکا به خاطر اینکه بتونه پیروز این جنگ باشه هزینه داده و در نهایت نتونست سربلند و پیروز بیاد بیرون. فکر میکنم اون چیزی که بهش دست پیدا کردن الان حداقل این هست که فکر میکنن آمریکا از نظر تحت کنترل داشتن گروه‌های پیکارجوی اسلامی و تروریستی اسلامی در جایگاهی قرار داره که امنیت ملی آمریکا بابت اون گروه‌ها صدمه جدی دیگه نبینه، ولی در عین حال شکاف‌های خیلی جدی هم بین جمهوری‌خواه و دموکرات‌ها ایجاد شده، هم بین آمریکا و هم پیمانانش ایجاد شده در نحوه برخورد ایالات متحده با چالش‌هایی که از بعد از 11 سپتامبر داشتیم. و فکر می‌کنم اگر بخوام نقطه عطف این جنگ رو بگم، خب این بود که تونستن دموکرات‌ها رو در نهایت به قتل برسونن، اون رو به مردم آمریکا به عنوان یک پیروزی بگن. و از یک طرف دیگه خب در این 20 سال گذشته خاک آمریکا هدف حملات تروریستی نبوده، ولی برای دستیابی به اینها هزینه های جدی هم دادن.
خانم پزشک، حوادث 11 سپتامبر چه نتایجی برای ایران در پی داشت؟ میدونیم که الان بعد از 20 سال جمهوری اسلامی رابطه‌اش با طالبان متفاوت شده، در عراق هم بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی صدام حسین دیگه وجود نداره.
نکته بسیار خوبی رو اشاره کردین. عربستان سعودی همیشه جمله هست در موردش که میگن که به وزیر دفاع آمریکا گفته که ایالات متحده عملاً سر ما رو برید و گذاشت به سینی طلایی و تحویل ایران داد. اون سر ما هم صدام و مسئله عراق بود. مسلماً ایران با از بین رفتن صدام و به خاطر نفوذی که تون سر عراق داشته باشه، موقعیتش در برابر آمریکا شاید در منطقه تغییراتی کرد، ولی در نهایت فراموش نکنیم که همون مسئله 11 سپتامبر باعث شد که اون روند اتفاقات باعث شد که ایران در محور شرارت قرار بگیره. بعد از اون به خاطر درگیری هایی که در عراق با آمریکا داشتن باز اینها نتونستن با هم کار بکنن. اولی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد البته دولت ایران با دولت بوش همکاری کردن در افغانستان، یعنی از طریق نیروهای احمد شاه مسعود و همکاری ایران تونستن در افغانستان پیشرویای جدی داشته باشن و همکاری داشتن می‌کردن با افغانستان. و شاید اون یک مدلی بود که داشتن سعی می‌کردن ببینن امتحان بکنن و ببینن آیا میشه روابط ایران و آمریکا تغییر بکنه یا نه، که وقتی که اون محور شرارت ایران در اون سخنرانی آقای بوش اسمش در محور شرارت قرار گرفت، عملا همه اینها تحت شعار قرار گرفت. بنابراین ایران قطعا از بعد از 11 سپتامبر تحت تاثیر قرار گرفت. اتحادهای منطقه خب تغییر کرده و اینکه چقدر به منافع ملی ایران کمک کرده باشه خب اون خیلی جای سوال داره، و چقدر به منافع ملی آمریکا هم کمک کرده باشه خیلی جای سواله، چون اگر اون مثلا محور شرارت پیش نمی‌اومد شاید ایران و آمریکا میتونستن مسائل خودشون رو به مرور زمان راحت‌تر حل بکنن.
فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود. به خبرهای ورزشی با فریدورز غریب همراه میشیم.
تمرینات آمادگی تیم‌های پرسپولیس و استقلال ایران برای دیدارهای مرحله یکشم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در دو کشور تاجیکستان و امارات در حال پیگیری است. از اردوی سرخپوشان از شهر دوشنبه خبر آمده آزمایش کرونای اعضای این تیم منفی شده و بازیکنان زیر نظر کادر فنی در حال آماده شدن برای این مسابقه هستند. پرسپولیس ایران روز سه‌شنبه در ورزشگاه شهر دوشنبه برابر استقلال تاجیکستان به میدان می رود. اما از اردوی آبی ها در شهر دبی خبر رسیده نتیجه آزمایش روز گذشته دو تن از اعضای تیم استقلال مثبت شده و از بازیکنان این تیم روز شنبه دوباره آزمایش کرونا گرفته شد. تیم استقلال ایران در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان دوشنبه شب در ورزشگاه الوصل امارات برابر الهلال عربستان به میدان می رود. با وجود تایید فیفا در مورد میزبانی تیم ملی فوتبال ایران از دیدارهای خانگی این تیم در انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی تهران، رئیس فدراسیون فوتبال گفته جیانی اینفانتینو رئیس فیفا همچنان اصرار به حل دو مشکل مهم حضور بانوان در ورزشگاه و تایید رسمی اساسنامه استاندارد فیفا است که پیش از این از سوی شورای نگهبان رد شده بود. شهاب الدین عزیزی خادم در تازه ترین گفته هایش در این مورد به شبکه خبر سیما گفته
که بحث بانوان رو به جد پیگیر بودن و یکی هم مبحث اساسنامه فدراسیون فوتبال، چون اینا یک تایمی به فوتبال ایران دادن تا اواخر فوریه اولستان که ما باید این کار رو انجام بدیم. دولت تایید کرده، فرستاد مجلس، باید سریعا مجلس پارلمان این رو مصوب کنه و مسبب کنه که اعلام کنیم، وگرنه با تجربه شرایط سختی که وجود داره بحث و ما هم در آستانه جام جهانی هستیم بهانه دستشون ندیم و این کار انجام بشه.
در اولین روز رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا در ژاپن، تیم ملی والیبال ایران در ساعت 10:30 صبح یکشنبه مقابل هنگ کنگ به میدان می‌رود. تیم ملی والیبال ایران حدود 40 روز پیش در بازی‌های المپیک توکیو در همین کشور ژاپن نتایج ضعیفی کسب کرد و نتوانست انتظار هواداران را برآورده کند. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در گروه دوم مسابقات آسیا در ژاپن با تیم‌های هنگ کنگ، پاکستان و تایلند همگروه هستند. و یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس ایران در نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا از سوی کاربران به عنوان بهترین مربی مرحله گروهی لیگ قهرمانان این قاره در سال 2021 انتخاب شد. پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان به عنوان تیم اول به دوره هشتم صعود کرد. فریدورز غریب، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
ساعت 29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده هفتگی برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
همزمان با انتشار گزارش پر انتقاد دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته موج جدیدی از بازداشت‌ها توسط نهادهای امنیتی با همکاری و پشتیبانی دستگاه قضایی آغاز شده که فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان کارگری و منتقدان حکومت را هدف گرفته است. من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. دبیرکل سازمان ملل گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به 76th مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. گزارشی که نسبت به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده. آنتونیو گوترش حکومت ایران را به عدم تلاشی جدی برای مطابقت با حقوق بین الملل متهم کرده است. بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی، کارگران و فعالان صنفی از موضوعاتی است که این گزارش به آنها پرداخته. بازداشت‌هایی که خودسرانه نامیده شده. در این گزارش بر عدم دسترسی زندانیان سیاسی به دادرسی عادلانه، محرومیت از امکانات پزشکی و درمانی مناسب و گرفتن اعتراف‌های اجباری از آنان هم تأکید شده است. شمار بالای اعدام‌ها، اعدام کودک مجرمان و کشتار کولبران هم بخش زیادی از این گزارش را به خود اختصاص داده. مواردی که نقض حق حیات به شمار می‌رود. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، در این باره می‌گوید:
گزارش های آنتونیو گوترش در تمام این سال ها و همچنین گزارش جاوید رحمان هم همواره چنین هست، برای اینکه مهمترین حق بشری حق زندگیه که خب طبیعیه که در این رابطه سازمان ملل به طور کلی گزارش کردن فعال بشن، و به خصوص در رابطه با ایران از اونجایی که ما با اعدام های پرشمار مواجه هستیم و اعدام کودکان که در سال گذشته 4 نفر اعدام شدن، یعنی مواردی هستش که مختص جمهوری اسلامی هست و از این نظر به حال در این رابطه تاکید ویژه دارم. به اضافه اینکه در رابطه با حق زندگی مسئله دیگری به جز اعدام هم مورد نظر هست، برای اینکه ما با مثلا وقایع آبان 98 مواجه بودیم که در واقع حق زندگی رو به خاطر اینکه در اعتراضات از اصطلاحات کشنده استفاده کردن در خطر قرار گرفته، و مسئله اینکه خب ما مرگ در زندان ها رو داریم و مسئله کولبرها و سوختبرها رو داریم که به خاطر اینکه خب برای معاش خودشون تجارت های کوچیکی رو انجام میدن با اصطلاحات کشنده از بین میرن.
عدم رسیدگی شفاف به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، نقض حق آزادی بیان و بازداشت شهروندان دو تابعیتی از دیگر مواردی است که در گزارش آنتونیو گوترش مستند شده. او در پایان گزارش خود از مقام‌های ایران خواستار همکاری با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل شده است. حسن نایب هاشم:
یکی از مهمترین همکاری ها اینه که با گزارشگران ویژه و به طور مشخص جاوید رحمان همکاری میکنه، یعنی اینکه باید بتواند دیدار بکنه جاوید رحمان از ایران و از همه مواردی که هستش گزارشی بتونه تهیه کنه، از جمله بتونه به زندان ها مراجعه کنه. دوم اینکه باید با معاهده هایی که ایران نسبت به اون تعهد داره با اون کمیته های مربوطه همکاری بکنه. الان ما میبینیم که چندین در واقع گزارش جمهوری اسلامی به این نهادها دچار تعویق هست و این همکاری های لازم رو نمی کنه. همکاری که باید با نهاد کمیساری عالی هم بکنه کافی نیست و اینا مجموعه همکاری هایی هستش که باید جمهوری اسلامی انجام بده که انجام نمیده.
و همزمان با انتشار این گزارش بازداشت ها در ایران ادامه دارد. هفته پیش تعدادی از فعالین مدنی که در تجمعی مقابل سفارت پاکستان در تهران شرکت کرده بودند بازداشت شدند. این تجمع در رابطه با تحولات اخیر در افغانستان برگزار شده بود که با برخورد مأمورین حکومتی مواجه شد و بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان، از جمله نرگس محمدی، ویدا ربانی، پوران ناظمی، احمد رضا حائری و شماری دیگر. این افراد پس از چند ساعت آزاد شدند، اما بسیاری از منتقدین جمهوری اسلامی میگویند این بازداشت‌ها به رویه حکومت برای برخورد با هر تجمع مسالمت‌آمیزی تبدیل شده است. مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد:
من خیلی خوشبینانه نمیتونم تحلیل کنم این اتفاق رو، هرچند که بعضی اوقات گفتن تحلیل های بدبینانه یکم فضای منفی نسبت به جامعه و اعتراضات ایجاد میکنه، اما فکر میکنم که حداقل گفتن بعضی از تحلیل ها برای آینده خوبه، به خاطر اینکه اگر جمهوری اسلامی همین روندی که ما پیش بینی میکنیم رو پیش بگیره، چند ماه دیگه یا یک سال دیگه به خودمون نگیم که خب ما اصلا در موردش حرف نزدیم یا تصورمون نبود. من فکر میکنم که به طور خاص بعد از روی کار اومدن آقای رئیسی یک هماهنگی خیلی جدی برای بستن فضای سیاسی وجود داره که در عرصه های دیگه ممکنه که این تنگ نظری وجود نداشته باشه. من پیش بینی که قبل از انتخاب آقای رئیسی هم داشتم این بود که ممکنه که در عرصه های دیگه ای به ویژه در حوزه معیشت و سلامت بخوان شرایط رو کمی مقداری واسه مردم راحت تر بکنن، اما برن به سمت بسته شدن فضای سیاسی. توی این بسته شدن فضای سیاسی هم حداقل در یک ماه گذشته بعد از بازداشت دست جمعی فعالین حقوق بشر و بعد از بازداشت های مکرر خانم محمدی و دوستان دیگر توی تجمع های مختلف به نظر میرسه که چند رویکرد متفاوت رو سیستم امنیتی میخواد بره، که یکی از مهمتریناش اینه که ما نتونیم پیش بینی بکنیم که چه اتفاقی ممکنه در چه تجمعی پیش بیاد.
در ادامه بازداشت‌های پرشمار روزهای اخیر، غلامرضا غلامی، معلم ساکن روستای کنداز در استان فارس، توسط مأمورین امنیتی به علتی نامعلوم بازداشت شد. آموزگاری که 30 سال سابقه تدریس دارد و به دانش آموزان روستای زادگاه خود درس شیمی تدریس می‌کرد. امیرعباس آزرموند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری، هم از 10 شهریور همچنان در بند امنیتی 209 زندان اوین در بازداشت است و علت بازداشتش نامعلوم. سه فعال مدنی به نام‌های روزبه پیری در تبریز، عباس نیکروان در سلماس و علی شاهی در اردبیل هم طی روزهای گذشته توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. مجید سعیدی، عکاس سرشناس، هم که با در دست داشتن مجوز برای تهیه گزارشی از وضعیت آوارگان افغان به استان آذربایجان غربی رفته بود، سوم شهریور در شهر خوی بازداشت شد. مهدی محمودیان، فعال مدنی، و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، دو وکیل دادگستری، از 23 مرداد همچنان در سلول انفرادی محبوسند و خانواده‌شان از وضعیت آنان بیخبر. افرادی که به نحوه مدیریت کرونا در ایران منتقد بودند و در پی طرح شکایتی از مسئولین مربوطه. مهدی گلرو میگوید:
14-15 سال پیش هم همین روند اطلاعاتی امنیتی وجود داشت که بعد که بازداشت صورت میگیره، یک بار، دو بار، پنج بار میدیدیم که فرد آزاد میشه، دوباره بازداشت میشه و بعد یک بار برخورد خیلی سنگینی با افرادی که این مسیر رو میرفتن سیستم امنیتی داشت. یا در مورد بحث وثیقه ها، شما میبینید که وثیقه های سنگین میذارن واسه کسانی که میدونن که نمیتونن وثیقه رو در واقع تامین بکنن. حالا الان مبلغش با 15 سال پیش قابل مقایسه نیست، اما وثیقه تعیین میکنن، در رسانه‌های خود حکومت اعلام میکنن که وثیقه تعیین کردن، که در واقع بگن که خب ما نمیخوایم این فرد رو نگه داریم، میخوایم آزادش بکنیم، ولی بالاخره قانون دیگه باید یه وثیقه در نظر گرفت. اینقدر وثیقه رو در نظر میگیرن که شما الان میبینید که امیر عباس آذرمند میمونه توی زندان فقط به خاطر اینکه امکان تهیه اون وثیقه وجود نداره. و این روش‌های تحقیر فعالین سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران به خاطر اینکه نمیتونن وثیقه رو تامین بکنن، فشار روحی زیادی که روی دوستانشون، روی خانواده‌هاشون میاد، بازداشت‌های مکرر و پشت هم دیگه افراد که باعث میشه هم فشار به خود اون فرد بیاد، هم افکار عمومی به شدت نسبت به مسئله بی‌عکس‌العمل بشه. شما وقتی خبر بازداشت یک نفر رو هر هفته میشنوید، دفعه پنجم، حتی اگر اون فرد یک سال توی انفرادی بمونه، دیگه افکار عمومی اونقدر نسبت بهش حساسیت نداره. و اینها همه به نظر من سیاست هایی هست که اتاق فکر امنیتی جمهوری اسلامی خیلی دقیق داره در طی این ماه‌ها پیش میبره.
و این موج جدید بازداشت ها در حالی است که غلام حسین محسنی اجرایی، رئیس جدید قوه قضاییه ایران، دو ماه پیش که سکان ریاست این قوه را بر عهده گرفت، وعده عفو، آزادی یا تخفیف احکام برخی زندانیان سیاسی را داده بود. علاوه بر این بازداشت‌ها، شمار دیگری از فعالین مدنی هم طی روزهای اخیر احضار شدند که احتمالاً در روزهای آینده اسامیشان به فهرست بازداشت شدگان افزوده خواهد شد. از جمله پیمان فرهنگیان، فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر که برای اجرای حکمش احضار شده. این فعال کارگری به اتهام راه اندازی جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی به 3 سال حبس تعزیری و 7 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. و جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، هم به دادسرای ناحیه 2 کرج احضار شد. او در مراسم 40 قربانیان اعتراض‌های آبان 98 در بهشت سکینه کرج بازداشت شد، 1 ماه در سلول انفرادی محبوس بود و حالا با اتهام‌های جدیدی مواجه شده. علیرضا نوایی، فعال کارگری در پاریس، از فشارهای اخیر بر فعالان کارگری و صنفی میگوید.
باید یه نگاهی بکنیم به این 19 روزی که از شهریور ما میگذره. اگه یه نگاهی بندازیم به اعتراضات کارگری، میبینیم که دور جدید اعتراضات کارگری روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. کارگران پروژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 83 روزه که توی اعتصاب هستن و تجمعاتی میکنن که از جمله اومدن جلوی مجلس هم تجمع کردن. معلمان که از کارنامه سبزها گرفته تا آموزشیانان نهضت سفارت آموزی یا معلمان دیگه که تجمع دارن، تجمعشون تو تهران جلوی آموزش پرورش و مجلس جریان داره. کارگران شرکتی مخابرات، کارگران راه آهن، کارگران شهرداری ها. بنابراین وقتی که این اعتراضات گسترش پیدا میکنه، جمهوری اسلامی یکی از راهاش اینه که فشار میاره به فعالین کارگری و اجتماعی سرشناس با 2 هدف. یکی این که این سازمان دهندگان اعتراضات کارگری که تعدادشون علی‌رغم سرکوب‌های سال‌های گذشته داره اضافه میشه، بترسونه، بگه که بازداشت و زندان در انتظار شماست، و از طرف دیگه با وثیقه تعیین کردن‌ها برای این فعالین کارگری و اجتماعی سرشناس میخواد یاد بترسونه که پیوندی بین این فعالین کارگری و اون سازمان دهندگان اعتراضات کارگری ایجاد نشه.
و چند خبر دیگر. پیام شکیبا، فعال مدنی، به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. او که پیشتر هم 4 سال به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام زندانی بود، حالا در پرونده‌ای جدید با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شده. پیام شکیبا خرداد امسال بازداشت و 20 روز بعد با وثیقه آزاد شد. منابع حقوق بشری کرد از صدور حکم زندان برای 2 شهروند ساکن بوکان خبر دادند. جلال وفایی و شیرکوتابناک هر یک به تحمل 5 ماه حبس محکوم شدند به اتهام تبلیغ علیه نظام. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت 1 نوجوان 15 ساله در سردشت به نام محمد فردانی خبر داد. او به هواداری از یکی از احزاب کرد متهم شده است. محسن پریش زندانی سیاسی که از اردیبهشت سال 99 در زندان کرج به سر می‌برد به اتهام‌های امنیتی به 9 سال حبس محکوم شد. او به اقدام علیه امنیت ملی و تشویق مردم به تظاهرات و خشونت متهم شده که به حضور او در اعتراض‌های آبان 98 مربوط می‌شود. و 9 کارشناس سازمان ملل از جمله جاوید رحمان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام حیدر قربانی و محاکمه عادلانه او شدند. حیدر قربانی زندانی سیاسی کردی است که از سال 95 در زندان به سر می‌برد و به اتهام مشارکت در قتل چند عضو سپاه به اعدام محکوم شده. عفو بین الملل می‌گوید او از دادرسی عادلانه محروم بوده و اعترافهایش تحت شکنجه گرفته شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر شاد باشید و پایدار.